من زد روی لاله از عشق که شد زینسان به بستان داغ داد.
از چه بی زنگار سبز است از ریاحین بوستان، از چه بی شنگر سرخ است از شقایق کوهسار. باد بی عنبر چرا شد این چنین عنبر فشان، ابر بی گوهر چرا گشت این چنین گوهر نثار. باد بی عنبر چرا شد این چنین عنبر فشان، ابر بی گوهر چرا گشت این چنین گوهر نثار.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
یکی از ملاقات‌های بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتند ملاقاتی بود که با بسیجیان بزرگوار داشتند.
در سال گذشته در بحث فناوری‌های نوین ما جایگاه ویژه‌ای رو کسب کردیم.
خوشبختانه برنامه‌های ما نسبت به سال گذشته خیلی جلوتر هست.
بررسی و تحلیل مهمترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان اسلام در 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. صبحتون بخیر باشه. خدا را شاکر هستیم که توفیق نصیبمون شد امروز هم با تقدیم برنامه 96 از رادیو سراسری معارف در خدمت شما بزرگواران باشیم. خب امروز می‌خوایم در برنامه 96 با توجه به اینکه هر روز مهمترین رویدادهای سال 96 را بررسی می‌کنیم، امروز می‌خوایم با بررسی موضوعات فرهنگی در خدمت شما باشیم. سه موضوع فرهنگی که در کشورمون اتفاق می‌افته در دستور کار داریم. یکی از این موضوعات بحث اجلاس سراسری نماز هست که سال 96 26مین اجلاس سراسری نماز در کشور برپا شد و طبیعتاً برگزاری این همایش با هدف‌ها و ضرورت‌های همراه هست که در این باره می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، سال نو مبارک باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی سالی پر از خیر و برکت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یکی از اجلاس‌هایی که هر ساله بسیار پرتمطراق در کشور برگزار میشه اجلاس سراسری نماز هست که از قبل فراخوان‌هایی داده میشه، توی استان‌ها نشست‌ها و پیش‌نشست‌هایی برگزار میشه برای این اجلاس و در نهایت منجر به برگزاری اجلاس سراسری میشه. ابتدا راجع به هدف برگزاری این اجلاس برای ما و همه شنوندگان عزیزی که همراه برنامه هستن بفرمایید تا ان شاءالله سوالات بعدی را از خدمت شما بپرسم.
هدف از برگزاری اجلاس‌های سراسری نماز در واقع حساس سازی جامعه، نخبگان، مبلغین، مردم، مسئولین، مدیران در زمینه اقامه هرچه بهتر نمازه. ما نمیخوایم کاری بکنیم که مردم نماز خون بشن، الحمدلله نماز خون زیاد داریم، اما میخوایم اقامه نماز در جامعه اتفاق بیفته. مردم مفهوم این اقامه نماز رو دقیق یاد بگیرن، مدیران عمل بکنن، شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز رو یاد بگیرن، اون موانعی که برای اقامه هرچه بهتر نماز شناسایی بشه و فرصت‌ها شناسایی بشه تا بتونیم برای سال بعد و همچنین پیام مقام معظم رهبری که هر سال به این اجلاس ها داده میشه اونو به عنوان یک نقشه راهی برای یک سال آینده روش کار میکنیم و در جامعه برای ترویج و توسعه اقامه نماز اقدام میکنیم.
بله، چقدر موفق بوده برگزاری این اجلاس برای اینکه حالا اون فرهنگ ترویج نماز رو در جامعه بتونه نهادینه بکنه یا اینکه حالا یه رشدی بالاخره داشته باشه راجع به این موضوع؟
هر سال یک عنوانی رو ما برای این اجلاس ها در نظر میگیریم و یک سال تمام به صورت ویژه روی اون عنوان ها کار میکنیم و در جامعه تبلیغ و ترویج میکنیم. مثلا در یک سال سال مسجد سازی شد، در یک سال سال نماز و خانواده، یک سال نماز و آموزش و پرورش و اقدامات و قدم‌های مبارکی در طی چندین سال در این زمینه برداشته شد. اجلاس 26 با توجه به اینکه فضای مجازی مسئله روز جامعه بود، ما عنوانش رو گذاشتیم نماز و فضای مجازی، یعنی به خانواده‌ها، مردم و جامعه نخبگان بگیم که چطور میتونیم از فرصت‌های مجازی، فضای مجازی برای ترویج و ترغیب نماز در جامعه استفاده کنیم و چطور میتونیم با تهدیدهای اون با سلاح نماز در فضای مجازی مقابله بکنیم و بتونیم از این امکان استفاده بکنیم که الحمدلله خیرات و برکات بسیار زیادی داشت که اگر لازم شد من توضیح خدمتتون بدم.
خیلی متشکرم. فقط چون فرصتمون کوتاه است بزرگواری بفرمایید و در خصوص برنامه‌ریزی سال 97 برای برگزاری اجلاس سراسری نماز هم برامون توضیحاتی بدین.
سال 97 هم انشالله ما در یکی از استانهای کشور که هنوز مشخص نشده هیئت امنا یک جلسه ای را خواهند داشت، برنامه‌ریزی می‌کنن، استان و عنوان اجلاس رو مشخص خواهیم کرد که بتونیم انشاءالله ببینیم مسئله روسیه احتمال بسیار زیاد ما بتونیم روی عنوان دعوت به نماز که تأکید حضرت آقا در اجلاس 26 بود کار بکنیم و یک سال در این زمینه ذهنا و نخبگان و فعالین و مبلغین رو فعال بکنیم که بتونیم اجلاس 27 رو انشاءالله با کمیت و کیفیت بهتری در یکی از استانهای کشور که انشاءالله اعلام آمادگی میکنن انجام بدیم.
انشاءالله. بسیار خوب، جناب آقای دکتر مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور، تشکر میکنم از شما، از حضورتون در برنامه 96 و آرزوی موفقیت براتون دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
گفتگو و بحث درباره مسائل برجسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر
با حضور پژوهشگران و متخصصان مسائل سیاسی ایران و جهان،
صبح هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف
96.
درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، صبح خیر مجدد عرض میکنم خدمت شما. با تقدیم برنامه 96 در خدمتتون هستیم از رادیو سراسری معارف. خب همونطوری که در ابتدای برنامه عرض کردم، راجع به موضوعات فرهنگی امروز داریم توی برنامه صحبت میکنیم. اجلاس سراسری نماز که در بخش قبل بهش پرداختیم، اما اجلاس زکات که هر سال در کشور برگزار میشه تحت عنوان اجلاس سراسری زکات که سال 96 شاهد برگزاری پنجمین اجلاسش بودیم، این اجلاس در شهر مقدس قم برگزار شد و میخوایم راجع به این موضوع گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای انتظاری، مدیر کل امور اجرایی زکات کشور. آقای انتظاری سلام بر شما، صبحتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در خصوص برگزاری اجلاس سراسری زکات بر ما بفرمایید که در سال 96 با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی هم این اجلاس آغاز شد.
بله، همونجوری که از اتاری اشاره فرمودین، فریضه الهی زکات و نماز و حج سه تا از معقوله مهمی هستن که الحمدلله هر ساله در قالب همایش و اجلاس برگزار میشه و مقام معظم رهبری هم عنایت خاصی به این فرایض دینی دارن که خوشبختانه در سال 96 در 9 آذر ماه اشاره فرمودین در شهر مقدس قم برگزار شد.
بله.
ما به شکل مکتوب اولین بار بود که این توفیق پیدا کردیم پیام مقام معظم رهبری رو در این اجلاس داشتیم که در حال سرآغاز کار جدید، یه افق جدیدی رو پیش روی همه مسئولین باز کرده.
بسیار عالی. خب بفرمایید که هدف از برگزاری این اجلاس چه چیزی است و آیا میتونیم به اون چشم اندازی که در خصوص زکات در آیات و روایات تاکید شده برسیم؟
ببینید، همینجوری که ما توی پیام مقام معظم رهبری نگاه میکنیم و حضرت آقا اشاره داشتن، اولا حضرت آقا همایش سالانه برای ترویج زکات را یکی از توفیقات الهی و نشانه فضل و رحمت خداوند به جمهوری اسلامی دانستن. این خودش یه پیامی داره، پیام این که این همایش‌های سالانه میتونه نقش بسزایی هم در بحث اطلاع رسانی هم در بحث ترویج فرایض دینی از جمله زکات داشته باشه. نکته بعدی این که ما شاید در گام اول خیلی توقع زیادی باشه که بخوایم بگیم که به تمام اهداف زکات بهش برسیم، چون خود عمق پیام رو وقتی نگاه میکنیم خود حضرت آقا اشاره میفرمایند که علارغم اینکه این سالها زحمت زیادی کشیده شد، ولی اون جوری که انتظار میرفت زکات به عنوان یک فریضه دینی نهادینه بشه در نظام جمهوری اسلامی، این اتفاق نیفتاد.
بله.
و از طرف دیگر خود ظرفیت زکات هست. این ظرفیت زکات هم در بخش اقلام زکوی که الان ما مترتب هست طبق موازین شهر مقدس، هم در شیعه هم در سنی، شاید ما برادران اهل سنت ما به اون ظرفیت نرسیدیم، هم یک نکته ای را مقام معظم رهبری در متن این هم پیامشون اشاره دارن که بحث فقهی زکاته. اشاره میفرمان از آقا که بحث فقهی زکات میتونه یه آفاق گسترده تری از همه آنچه در کتب گذشتگان هست در پیش چشم باعثان و محققان بکشاید. بله. این وقتی ما اینا با خیلی از عزیزان و کارشناسان الفن علل خصوص فقهای عزیز حوزه علمیه ما وقتی باشون وارد مذاکره می شدیم اشاره داشتن که این نکته ظریفی که حضرت آقا فرمودن اصلا اگر روش کار بشه خیلی از اقلام زکوی شاید متناسب به قوت غالب مردم امروز نیاز باشه که یک بازنگری بشه. و نکته بعدی که در این پیام باز بهش اشاره شده اون بحث نظامسازی اسلامی است. نظامسازی اسلامی را که تو پیامم بهش اشاره شده که هرچند آیات زکات در مکه هم نازل شد ولی در صدر اسلام پس از هجرت به مدینه تشریع شد، یعنی به نوعی زکات گره خورد با نظام اسلامی و چون در مدینه حکومت اسلامی عملا جاری و ساری شد، که این خودش یک پیام بسیار وسیع برای همه مسئولین داره که ما اگر انشالله به دنبال این هستیم که یه نظام اسلامی رو داشته باشیم و تشکیل مجتمع اسلامی رو بخوایم پدید بیاریم در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی، خیلی جای کار داره که فریضه مثل زکات در بحث اقتصاد اسلامی میتونه گره‌گشای خیلی از مشکلات باشه که الان ما دامنگیرش هستیم. و نکته بعدی هم جناب آمدی اینه که باز حضرت آقا یک اشاره دارن که به هر حال امید است نهضت احیا و ترویج زکات در همه سطوح به کارکردهای شایسته خود منتهی شود. وقتی بحث نهضت احیا و ترویج را مطرح می‌فرمایند مشخصه که ما اول راییم. ما خودمون تو ستاد و شورای زکات فکر میکردیم که از بحث احیای زکات گذر کردیم و الان بحث شورای زکات داریم، ولی با نگرشی که مقام معظم رهبری داشت متوجه میشیم که نه، این رضایت بخش نیست برای ولی امر مسلمین و ایشون دستور یا فرمان نهضت احیا و ترویج زکات رو میدن که بشه کارکردش رو در همه مباحث خلاصه بهش پرداخته بشه. در پایانم باز نکته دیگه که مقام معظم رهبری بهش اشاره میفرمایند اینه که انشالله به جایی برسیم که برکات بی پایان آن شامل مردم، که اینجا بحث فرد هست، کشور ما که بحث کشور جمهوری اسلامی و نظام مقدس اسلامی باشه. و این نظام مقدس اسلامی چون در حال ما اعتقاد داریم که نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام منحصر به فردی است که الگو انشالله قرار بشه برای خیلی از کشورهای مسلمان، این خیلی جای کار داره که انشالله ما به اون چیزی که حق زکات هست بهش برسیم.
بله دقیقا بیاریم. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای انتظاری مدیر کل امور اجرایی زکات کشور. در خصوص اجلاس سراسری زکات صحبت کردیم با حضرت علی و اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان عزیز برنامه 96 قرار دادید. تشکر میکنم از شما، آرزوی موفقیت براتون دارم.
متشکرم، من آرزوی توفیق برای همه شنوندگان عزیز و شما دستاندرکاران عزیز رادیو معرف.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. بسیار خب، با برنامه 96 همراه باشید. یک بخش دیگه داریم در خصوص کتاب سال حوزه می‌خوایم صحبت بکنیم، اما دعوت می‌کنم قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه یک گزارشی رو به اتفاق بشنویم تا انشالله مهمانمون پشت خط بیان و باشون صحبت بکنیم.
نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه در ایستگاه پایانی
در بخش گروه فلسفه حائز رتبه برگزیده شدیم.
ویژگی های جشنواره امسال این است که ما توانستیم از نویسندگان خارج از مرزهای ایران استفاده کنیم.
نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه از ویژگی‌های همایش 19 بود.
کتاب سال حوزه بر اساس سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه قرار شده که از امسال هر ساله مهمان مقالات علمی پژوهشی نویسندگان حوزوی باشه.
تجلیل از حضرات آیات سید کاظم حسینی حائری و سید مجتبی موسوی لاری به عنوان شخصیت‌های علمی فرهنگی عراق و ایران از دیگر برنامه‌های این همایش بود. حضرت آیت الله سبحانی در این آیین پژوهشگران حوزه را به تولید آثار علمی کاربردی فراخواندند و گفتند پژوهش باید بتواند گره ای از مشکلات جامعه را حل کند و موجب تعالی دین شود که در این صورت آن اثر ماندگار خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین عرافی مدیر حوزه های علمی کشور هم از تدوین و تصویب نظام جامعه پژوهشی حوزه های علمی خبر داد که در این سند فعالیت های پژوهشی طلاب ساماندهی و پژوهشگران از حمایت های مادی و معنوی برخوردار می شوند.
برنامه 96 را می توانید روی موج FM ردیف 96 بشنوید.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، گزارش به اتفاق شنیدیم، اما همونطوری که خدمت شما عرض کردم میخواییم در خصوص همایش کتاب سال حوزه صحبت بکنیم، همایشی که هر سال برگزار میشه و هدفی را که این جشنواره و این همایش دنبال میکنه معرفی برترین آثار مؤلفان حوزوی و ناشران برتر هستش که این همایش به همت دبیرخانه همایش کتاب سال شاهد برگزاریش هستیم و انشالله طبیعتاً برای سال 97 هم برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که می‌خوایم راجع به این موضوع گفتگوی داشته باشیم با جناب حجت الاسلام مقیمی، دبیر همایش کتاب سال حوزه. جناب مقیمی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین، او بندم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم جناب مقیمی. به اختصار من بخشهایی از هدفهایی که در نظر گرفتید برای همایش کتاب سال هزار اشاره داشتم، اما از شما تقاضا میکنم که یکی دو دقیقه راجع به این موضوع صحبت بکنید تا موضوع تبیین بشه برای شنونده های عزیزمون تا سوالات بعدی از خدمت شما بپرسم.
همونطور که اشاره فرمودید، بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری کتاب سال حوزه، هر ساله همایش کتاب سال به منظور شناسایی، تقدیر و تشویق علما، فضلا و نویسندگان فرهیخته حوزوی که در زمینه‌های مختلف دست به نگارش می‌زنند، همایشی برگزار میشه. این همایش بعد از شناسایی و تشویق اونها به دنبال تحلیل و وضعیت سنجی کمی و کیفی و تحلیل برونداد حوزه علمی هم هست. به نوعی ما آشنا میشیم که در سال گذشته اندیشمندان، محققان و فرهیختگان حوزوی به چه زمینه‌هایی علاقه نشان دادند و مراکز پژوهشی ما در چه زمینه‌ای بیشتر ورود پیدا کردند و دست به تألیف زدند و آثار تولید شده از چه قدر و قیمت و شایستگی برخوردار است. نیازهایی که جامعه ما دارد آیا در همه زمینه ها پاسخ داده شده یا هنوز زمینه هایی مانده که باید مراکز با آن سمت توجه بیشتری کنند. مجموعه این اهداف سبب شده که هر ساله مجموعه آثار، کتب، پایان نامه ها و در سال گذشته برای اولین بار مقالات علمی پژوهشی جمع آوری میشه و این آثار مورد ارزیابی قرار میگیره. خود تجمیع آثار هم که افرادی که با ما همکاری میکنن در مطالعه، بررسی، ارزیابی که از اساتید و فرهیختگان هستن، خود اینها هم با آخرین دستاوردهای علمی آشنا میشن و مجموع آثار تجمیع شده هم در کتابخانه عمومی از آیت الله حائری در مدرسه فیضیه تجمیع میشه و این کتابخانه هم در بردارنده آخرین آثاری که از زمینه‌های مختلف علمی تولید شده و همه محققان میتوانند در پژوهش‌ها به او مراجعه کنند.
قطعا همینطور گنجینه ارزشمندی هستش که در اختیار پژوهشگران کشورمون قرار داره. جناب آقای مقیمی بفرمایید که برنامه‌تون برای سال 97 چه چیزی هست و برنامه‌ای که در این خصوص صورت گرفته چه چیزهایی را شامل میشه.
ما در سال 97 20مین همایش کتاب سال حوزه و دومین جشنواره مقالات علمی پژوهشی رو در رو داریم. انشاءالله با آغاز سال جاری و روزهای فعالیت‌های ناشران و مؤسسات فرهنگی، فراخوانی که داده شده پیگیری میشه و آثار عزیزان و فرهیختگان، ما از اونها از همینجا دعوت میکنیم که در اصل وقت آثارشون رو برای دبیرخانه همایش کتاب سال ارسال کنن. ما در فصل اول این آثار تجمیع میشه و گونه بندی میشه و انشالله از ماه خرداد و تیر ارزیابی و مراحل علمی بررسی آثار شروع میشه که انشالله بتوانیم ما در سال آتی که 20مین سال کتاب سال حوزه های علمی سراسر کشور رو که به نوعی یه جشنواره بین المللی هم هست و نویسندگان خارج از ایران هم هر سال شرکت میکنن، این رو به نحو احسن بتوانیم انجام بدیم.
انشالله. با امید خدا آرزو موفقیت براتون داریم. جناب حجت الاسلام مقیمی، دبیر همایش کتاب سال حوزه، برای شما و همه بزرگوارانی که تو این دبیرخانه دارید تلاش میکنید برای اطلاع علمی کشور، آرزو موفقیت دارم.
مندم از شما و همه همکاران شما که حسن همکاری رو دارید از یه تشکر و سپاس و قدردانی دارم.
بزرگوارید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
نوروز امسال را با 96 تجربه کنید. این برنامه تلاشی است برای تحلیل برترین رویدادهای یک سال اخیر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این 96 است که تقدیم شما می شود.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید. سه رویداد فرهنگی کشور رو بررسی کردیم. بحث اجلاس سراسری نماز بود، اجلاس زکات بود که هر سال در کشورمون برگزار میشه، و همایش کتاب سال حوزه. از اینکه تا این لحظه با برنامه 96 همراه بودید تشکر میکنم و روزها و ساعات بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عزیزان شنونده، برنامه 96 رو تقدیمتون کردیم از رادیو معارف که به مهمترین رویدادهای سال گذشته می پرداخت. این برنامه همین امروز سوم فروردین ماه ساعت 14:30 بعد از خبر سراسری ساعت 14 باز هم برای شما عزیزان پخش میشه. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه مهربانی با طبیعت رو بشنوید.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوری است که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه‌اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس می‌کنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
برنامه‌ای با مشارکت اداری کل حفاظت محیط زیست استان قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. امیدواریم که در جلسات گذشته تونسته باشیم بخشی از نگاه اسلام به محیط زیست و ضرورت توجه انسانها به محیط زیست رو به نحو مطلوبی خدمتتون بیان کرده باشیم. موضوعی که این جلسه خدمت شما خواهیم بود ضرورت حفظ زمین هست، به معنای عام، و جلوگیری از تخریب اون. همونجور که مستحضر هستید، انسان‌ها مخصوصا انسان مؤمن و مسلمان در برابر آبادانی زمین و حفاظت از اون تکلیف داره. خداوند می‌فرماید در سوره هود آیه 61 که اوست که شما را از زمین پدید آورد و شما را بر آبادانی آن گماشت. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. لذا آباد کردن زمین، عمران و آبادانی زمین وظیفه انسان هاست. منتها گاهی این سوال پیش میاد که خب عمران و آبادانی زمینه که میتونه محیط زیست رو تخریب بکنه، و بین این کلام ممکنه تناقضی وجود داشته باشه. شنوندگان محترم توجه داشته باشند که آبادانی زمین، عمران زمین به معنای ویرانی اون نیست. ما در مباحث محیط زیست ذیل عنوان توسعه پایدار از اون یاد میکنیم. توسعه در این نگاه نفی نمیشه. توسعه در واقع با محیط زیست تعارض نداره، بلکه توسعه باید پایدار باشه، توسعه باید همسو باشه، توسعه باید یا در واقع عمران و آبادانی زمین باید همسو با ملاحظات زیست محیطی و همسو با ملاحظات اجتماعی باشه. طبعا خداوند زمین رو طوری برای بشر آفریده که آباد شدنیه و سودمنده و در اختیار انسانه. اما خب از سوی هم خداوند به انسان توانایی‌های ویژه‌ای داده و زمین رو در اختیار او قرار داده. منتها این آبادانی و این عمران باید واقعا عمران آبادانی باشه، نه فساد و آلودگی در روی کره زمین. این بخشی از آیه قرآن هم از سوره یوسف، پیامبر گرامی از خداوند می‌خواهد که مرا سرپرست خزینه‌های زمین قرار بده. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، که من نگاهدار و پاسبان آگاه این زمین باشم. و این معنا داره عمران و آبادانی، توسعه طبیعت، بهره برداری از طبیعت امر من در واقع منفوری نیست، منتها این باید همراه با حفاظت و بهره برداری آگاهانه از طبیعت باشه.
قیامت می کند بلبل سهرگاه، قیامت می کند بلبل سهرگاه، مگر گل فتنه آخر زمان شد، مگر گل فتنه آخر زمان شد.
خب با تبیینی که در بخش نخست داشتیم در مورد اهمیت حفظ زمین در برابر آلودگی ها، حالا میخواییم ببینیم که چه تکالیفی رو ما در برابر زمین بر عهده داریم. پس عمران و آبادانی گفتیم لازمه، اما در بخش دیگری هم در لایه فقهی، هم در لایه معرفتی، هم در لایه کلامی، هم در لایه اخلاقی، به کرات در متون دینی انسان رو در فرایند استفاده از مواهب طبیعی، در فرایند آبادی زمین، در فرایند عمران زمین نهی کرده. برای مثال آیات متعددی درباره منع فساد انگیزی در زمین وجود داره که مورد توجه متعلهین محیط زیست و فقهای محیط زیست و حقوقدانان محیط زیست در متون دینی قرار گرفته. برای مثال در سوره شعرا خداوند می‌فرماید آنان که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند یا در پی اصلاح نیستند. در جای دیگری در سوره اعراف تکلیف میکنه بر انسان و مشخصا اشاره میکنه به زمین، میفرماید و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که از این آیه ما میفهمیم که میتونه انسان با برخی از اقدامات خودش آلودگی و تخریب زمین رو در واقع به همراه داشته باشه. در جای دیگر فساد کننده زمین رو، آلوده کننده زمین رو سرکش معرفی میکنه. برای مثال در سوره بقره اشاره میکنه و اذا تولا، یعنی زمانی که رئیس بشه انسان، فاتح بشه انسان مدرن امروزی، با استفاده از علم، با توجه به تکنولوژی مدرن، طبیعت رو تسخیر خودش کرده و نیروهای طبیعی رو کنترل کرده و این اشاره میکنه به این وضعیت، انسانی که غلبه کرده بر طبیعت و به راحتی میتونه در گذشته اینجوری نبود، انسان در برابر سرما، گرما، درختان، اینجا اشاره میکنه، میگه و اذا تولا، چون در واقع متولی بشه، ریاستی داشته باشه، کوشش میکند که در زمین فساد کند و کشت و نسل، از مهمترین مصداقهای محیط زیست، نابود کنه و خداوند تباهکاری رو دوست نداره. بنابراین ضروریه که ما محیط زیست رو مورد توجه قرار بدیم و پاسبان زمین باشیم. از توجهتون به این برنامه بسیار سپاسگزارم. انشالله تا جلسه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بس که می‌نالد، بس که می‌نالد ز شوق